هفته شب به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست. در یک سه‌شنبه ولرم پاییزی در کنار شما هستیم، مهمون خونه هاتون با مجله شامگاهی رادیو فردا، اون هم در چه روزی؟ 14 مهر ماه، روزی که معروف مزینه به نام روز دامپزشک. از همینجا جا داره که تبریک بگیم به همه دامپزشکان ایرانی که برای احیای حقوق حیوانات تلاش میکنن. باز هم با شما هستیم و در کنار شما از طریق رادیو، از طریق امواج ماهواره و حتی اینترنت خونگیتون، اگر که سرعتش یارای در کنار ما بودن رو داشته باشه و بتونید این لحظات رو در کنار ما سپری کنید با گزارش ها و مطالبی که همکاران رادیو فردا برای شما تدارک دیدند. در روزی پرخبر کنار شما هستیم، خبرهای داغ داغ از ایران و دیگر نقاط جهان. اگر که با ما همراه بمونید در این مجله شامگاهی، شنوندی تک تک این رویدادها خواهید بود. جایی که سخن از خبر به میون میاد، بهتره بریم سراغ کسی که صاحب خبر این لحظه و این ساعت ما در این مجله شامگاهی است. پس با ما همراه باشید تا لحظات دیگر. هانا کاویانی شما رو مهمون میکنه به ضیافت خبرها. این شما و این هم هانا کاویانی.
سپاسگزارم محمد، با سلام. طرح اجرای برجام قرار است روز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شود. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، روز سه شنبه با اعلام این خبر، تصمیم نمایندگان مجلس را در این باره تصمیمی تاریخی توصیف کرد. کلیات طرح یک فوریتی اجرای برجام روز دوشنبه در دو کمیسیون امنیت ملی و انرژی مجلس به تصویب رسید. نوذر شفیع، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت که در جریان بررسی جزئیات این طرح، تغییرات اندکی در محتوا صورت گرفته است. حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزیر امور خارجه ایران، میگوید با گذشت زمان امید به زنده بودن زائران مفقود شده ایرانی در منا کمتر می شود. وی روز سه‌شنبه در این باره گفت مفقود شدگان حادثه منا ممکن است در میان کشته شدگان یا مجروحان در بیمارستان‌های عربستان سعودی باشند و وزارت امور خارجه ایران با جدیت تمام پیگیر وضعیت این افراد است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی همچنین احتمال در بازداشت بودن برخی از مفقود شدگان این حادثه را مطرح کرد. غضنفر رکن‌آبادی، سفیر سابق ایران در لبنان، از جمله 116 ایرانی مفقود شده در این حادثه است. دولت عربستان سعودی تعداد کشته شدگان حادثه منا را 769 تن اعلام کرده که 464 تن از آنان ایرانی بودند. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی، با رأی موافق 175 تن از نمایندگان مجلس در سمت خود ابقا شد. جلسه استیضاح آقای آخوندی روز سه‌شنبه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول و مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران و چند تن از وزیران دولت حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، طرح استیضاح آقای آخوندی به امضای 13 تن از نمایندگان مجلس رسیده بود که بیشتر آنان عضو جبهه پایداری هستند. ینس ستولتنبرگ، دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، میگوید هواپیماهای روسیه طی روزهای گذشته دو بار حریم هوایی ترکیه را نقض کردند و این موارد تصادفی به نظر نمی‌رسد. به گزارش اسوسییتد پرس، دبیر کل ناتو روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در بروکسل این اقدام روسیه را غیر قابل قبول توصیف کرد. موسکو اعلام کرد که نقض حریم هوایی ترکیه غیر عمدی بوده است. احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه، نیز میگوید روسیه پذیرفته است که جنگندش به حریم هوایی ترکیه وارد شده، اما گفته است که این اقدام به اشتباه روی داده و تکرار نخواهد شد. همزمان وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که حملات هوایی این کشور روز دوشنبه نیز در خاک سوریه ادامه یافت. دونالد تاسک رئیس شورای اروپا میگوید ترکیه نسبت به احتمال مهاجرت میلیون‌ها شهروند سوریه دیگر به اروپا هشدار داده است. دونالد تاسک روز سه‌شنبه به قانونگذاران اتحادیه اروپا در استراسبورگ گفت امروز میلیون‌ها پناهجو و مهاجر بالقوه در رویای رسیدن به اروپا هستند و کشورهای دیگر نیز قصد ندارند در این زمینه به ما کمک کنند. وی بر لزوم مدیریت بهتر مرزهای کشورهای اروپایی و ترکیه تاکید کرد. روز گذشته مقام‌های اروپا در دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در بروکسل با او درباره بحران پناهجویان گفتگو کرده بودند. و گروه حکومت اسلامی مسئولیت حملات انتحاری در بندر عدن در جنوب یمن را بر عهده گرفت. هتل القصر محل اقامت خالد بها نخست وزیر دولت تحت ریاست عبدالربه منصور هادی در بندر عدن روز سه‌شنبه هدف حمله قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری های بین المللی این حملات تعدادی کشته و مجروح بر جای گذاشته، اما خالد بها و دیگر مقام های دولتی آسیب ندیدند. به گزارش رویترز در جریان حملاتی دیگر در بندر عدن 15 سرباز نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی نیز کشته شدند.
هانا کاویانی بود که مروری داشت بر آخرین و تازه ترین خبرها. سپاس از هانا. باز هم البته هانا به استودیو خواهد آمد و شما رو در جریان آخرین خبرها قرار خواهد داد اگر که با ما تا پایان این مجله شامگاهی باقی بمونید. اما ببینیم که حمید فاطمی سردبیر این مجله شامگاهی چه مطالبی رو برای شما تدارک دیده که با هم تا لحظات دیگر شنونده اونها خواهیم بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با برکناری وزیر راه و شهرسازی ایران مخالفت کردند. دبیر شورای نگهبان قانون اساسی ایران میگوید که این شورا در خصوص تایید یا رد صلاحیت‌ها به حرف احدی گوش نمی‌کند. احتمال اعزام نیروهای داوطلب روسیه از شرق اوکراین به سوریه و خطر آلوده شدن نیروگاه‌های هسته‌ای سراسر جهان به ویروس‌های مرتبط با خرابکاری. به مجله شامگاهی خوش آمدید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همانطور که در خبر هم شنیدید در جلسه علنی روز سه‌شنبه 14 مهر ماه با 175 رأی مخالف، 72 رأی موافق و 5 رأی ممتنع از مجموع 252 رأی اخذ شده با استیضاح و برکناری وزیر راه و شهرسازی در دولت حسن روحانی مخالفت کردند و عباس آخوندی در سمت خودش ابقا شد. حمید رسایی، مهدی کوچکزاده و علی اصغر زارعی از اعضای جبهه پایداری از جمله نمایندگانی بودند که در موافقت با استیضاح وزیر راه و شهرسازی سخن گفتند. در همین ارتباط گفتگویی را داشتم با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان.
آقای آخوندی از چهره‌های اصولگرا محسوب میشن و همینطور به دلیل نسبت خانوادگی که با آقای ناطق نوری داشتن و ایشون عضو کابینه آقای هاشمی رفسنجانی هم بودن، به همین دلیل طبیعتاً بخش عمده از اصولگرایان حامی آقای آخوندی بودن، همونطور که به هر حال آقای ممرضا باهنر نایب رئیس مجلس هم در دفاع از ایشون صحبت کرد و طبیعتاً وقتی نایب رئیس مجلس و دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین از وزیر حمایت میکنن، به این معناست که به هر حال بخش عمده از اصولگرایان حامی این وزیر هستند و طبیعتاً خود هیئت رئیسه مجلس و چهره‌های شاخص مجلس هم مخالف استیضاح آقای آخوندی بودند. ولی به هر حال آقای آخوندی در سال 88 از اعضای ارشد ستاد میرحسین موسوی محسوب می‌شدند و طبیعتاً این هم یکی از دلایلی هست که برخی از اعضای جبهه پایداری اصرار داشتن که بخوان آقای آخوندی رو استیضاح بکنن. بخشی از استیضاح
آقای مهرابی الان اشاره کردید به مسئله ای که خب استیضاح کنندگان عنوان کردن که عدم اعلام موضع شفاف آقای آخوندی نسبت به آنچه که اونها فتنه و سران اون عنوان کردند که اشاره است به آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی. آیا این مهمترین دلیل استیضاح کنندگان بوده یا دلایل دیگه‌ای بوده که مهمتر بود برای استیضاح کنندگان و ترکیب استیضاح کنندگان چقدر تأثیر داشته توی مسئله رأی آوردن آقای آخوندی؟
البته استیضاح کنندگان سیاسی بودن استیضاح رو رد می‌کردن، ولی در این حال به مباحث سیاسی در افتضاح اشاره کردن، از جمله آقای رسایی که اعلام میکردن با آقای آخوندی که شما سیاسی ترین وزیر کابینه هستین، و یا آقای کوچکزاده که موضوع دست دادن آقای ظریف با آقای اوباما را در گفته هاشون مطرح کردن. ترکیب استیضاح کنندگان هم بیشتر اعضای جبهه پایداری بودن و طبیعتاً این موضوع سیاسی بودن استیضاح را قوت میبخشید. البته برخی از نمایندگان شهرستان ها هم بودن که به دلایل اجرایی این موضوع استیضاح را پیگیری میکردن. طبیعتاً بخشی از پراکنده بودن دلایل استیضاحی که مطرح میشد از سوی استیضاح کنندگان هم یکی از دلایلی بود که به هر حال سیاسی بودن استیضاح را بیشتر مطرح میکرد. همینطور تجمعی که همزمان در مقابل مجلس در اعتراض به آقای آخوندی برگزار شده بود.
از طرفی روی مسئله مسکن مهر هم تاکید شده بود در میان دلایلی که برای استیضاح آقای آخوندی مطرح میشد. این دلیل تا چه اندازه نسبت به دلایل دیگه پررنگتر شده بود؟ دلیلش چی بود؟
طبیعتاً نمایندگان استیضاح کننده فکر میکردن که با پررنگ کردن مسکن مهر، چون بخش‌های زیادی از مردم درگیر اون هستن، میتونن به استیضاح آقای آخوندی یک جنبه اجرایی هم بدن. به هر حال مسکن مهر یکی از طرح‌های دولت آقای احمدی نژاد بود که با وجود اشکالات فراوانی که داشت، آقای خامنه‌ای هم در از اعضای دولت آقای روحانی خواسته که این طرح را ادامه بدن. ولی همونطور که آقای باهنر نایب رئیس مجلس گفتن و قبلا هم اعضای دولت آقای روحانی اعلام کرده بودن، این طرح اشکالات زیادی داره، از جمله اینکه به هر حال از جمله عوامل دامن زدن به تورم در سال‌های گذشته بوده.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه با 175 رأی مخالف، 72 رأی موافق و 5 رأی ممتنع از مجموع 252 رأی اخذ شده با استیضاح و برکناری عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دولت حسن روحانی مخالفت کردند. گفتگویی بود با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان. شما در ارتباط با پیامدهای رأی دوباره گرفتن عباس آخوندی و ابقا شدنش در سمت خودش برای دولت حسن روحانی چه فکر میکنید؟ میتونید نظراتتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042-21-12-21-12 با ما در میون بذارید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی ایران شب گذشته صراحتاً گفته که شورای نگهبان در خصوص تایید یا رد صلاحیت‌ها به گفته آقای جنتی به حرف احدی گوش نمی‌کنه. این صحبت‌ها با توجه به بحث‌های اخیر در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. حضور یا عدم حضور اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران در فهرست نامزدهای مجلس خبرگان همچنان معماست و همچنین ترکیب مجلس آتی که در بیش از 10 سال اخیر مجلسی اصولگرا بوده. جزئیات بیشتر رو در گزارش سمیرا قرایی پی بگیرید.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان شب 13 مهر ماه در یک سخنرانی در شهر اصفهان اعلام کرد که شورای نگهبان برای تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات به حرف کسی گوش نمی کند و اجازه نمی دهد کسانی که به خط امام و ولایت فقیه اعتقاد قلبی ندارند وارد مجلس شوند. آنطور که خبرگزاری ها از ایران گزارش دادند، آقای جنتی همچنین گفته است که پست‌های مجلس حق بچه‌های حزب‌اللهی، انقلابی و مؤمن است. این صحبت‌ها در حالی بیان می‌شود که حسن روحانی روز 28 مرداد در سخنرانی خود تلاش کرده بود که نقش شورای نگهبان در انتخابات را تنها به ناظر تقلیل دهد.
شورای محترم نگهبان ناظر، مجری نیست. مجری دولته. انتخابات رو دولت اجرا میکنه، هیئت‌های اجرایی مسئولن، وزارت کشور مسئوله، استاندارها مسئولن، بله یه دستگاهی هم نظارت میکنه که خلاف قانونی صورت نگیره. بله اهلا و سهلا.
این صحبت‌های حسن روحانی موجی از واکنش‌ها را به همراه داشت و سبب شد برای روزهای متمادی در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات بحث و گمانه‌زنی شود. تغییر رحمانی، تحلیلگر امور ایران ساکن فرانسه، صحبت‌های دوشنبه شب آقای جنتی را جوابی به آقای روحانی می‌داند.
این نظر آقای جنتی در حقیقت جواب آقای روحانی است، ولی با یک نکته، با تأییدی که از آقای خامنه‌ای در شهریور امسال گرفتن و ایشان یک تأیید 100% از شورای نگهبان کرد و یک بحثی که عده‌ای می‌خواهند در نظام نفوذ کنن و با آدرس هایی که مشاور فرهنگی سپاه داد، آقای روحانی بدتر از مجاهدین قلم داد کرد، مجاهدین خب. این نشان دهنده یک کشمکشه.
اما سعید برزین، تحلیلگر امور ایران مقیم بریتانیا، معتقد است از صحبت‌های آقای جنتی میتوان تفسیرهای متفاوتی کرد.
یک تفسیر کودتای انتخاباتیه، یعنی آقای جنتی و شورای نگهبان قصد دارن کاندیداها رو به رگبار ببندن، همه اصلاح طلبها رو رد صلاحیت بکنن، فقط دست راستی‌ها رو اجازه شرکت در انتخابات بدن.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان تنها 5 روز پیش از آن سخنان جنجالی حسن روحانی در خطبه‌های خود در نماز جمعه تهران از مواضع سفت و سخت شورای نگهبان و تایید صلاحیت‌ها گفته بود.
در باره خبرگان که اهمیتش قطعا از مجلس بیشتره، خب اگر افراد صالح همونایی که باید برن توی این مجلس، مجتهد باشن، عادل باشن، زمانشناس باشن، ولایت فقیه را قبول داشته باشند، در قول و در عمل و در عقیده ملتزم به ولایت فقیه باشند، به قانون اساسی باشند، اگر اینا برند هیچ مشکلی برای مملکت پیش نمیاد و باید حواسمون جمع باشه و بیش از همه شورای نگهبان باید مواظب باشه که شناسایی بکنه افراد سالم و ناسالم را از هم جدا بکنه.
مواضعی که در حال حاضر تفاوتی با گذشته نکرده است. اما احمد جنتی، آرا و نظراتش تا چه میزان میتواند تعیین کننده و تأثیرگذار در روند انتخابات آتی در اسفند ماه باشد و تا چه میزان منعکس کننده نظر کلیت نظام است؟ تغییر رحمانی، تحلیلگر امور سیاسی، آقای جنتی را شخصیتی بسیار اثرگذار میداند.
با جنتی در شورای نگهبان به حکایت‌های نقش وتو کننده هم داره، یعنی اختیارات فوق‌العاده‌ای چون در شورای نگهبان داره و در حقیقت داره یک نوع اعمال نظر و مانور میکنه.
اما سعید برزین کاملا نظر دیگری دارد و معتقد است که آقای جنتی جناحی و تنها از سوی برخی افراد صحبت میکند.
جنتی نظر و اجماع نظام رو منعکس نمیکنه، ایشون طبق عادت همیشگی داره جناحی صحبت میکنه. به نظر من در شرایط فعلی اجماع و تصمیم کلی نظام و دستگاه سیاسی ایران این است که شرایط رو به تدریج و با سرعت 10-15% در سال بازتر و چند صدایی تر بکنه که حمایت مردمی و ثبات سیاسی به وجود بیاد و ایران گرفتار و دچار سرنوشت عراق و سوریه نشه.
باید دید که جدال لفظی دولت شورای نگهبان که دامنه آن به رهبری و سپاه نیز کشیده شده تا کجا ادامه خواهد داشت و آیا بچه‌های حزب اللهی به قول آقای جنتی کرسی‌های سبز و قرمز مجلس‌ها را از آن خود خواهند کرد یا نه دولت مهره‌های خود را وارد مجلس‌ها خواهد کرد.
گزارش سمیرا قرایی رو با هم شنیدیم در خصوص صحبت‌های اخیر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی که گفته شورای نگهبان در خصوص تایید یا رد صلاحیت‌ها درباره انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی به حرف احدی به گفته آقای جنتی گوش نخواهد داد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اما بپردازیم به یک مطلب بین المللی. روسیه از احتمال اعزام نیروهای داوطلبی به سوریه خبر داده که پیشتر این نیروها در شرق اوکراین می‌جنگیدند. از آغاز تدارک عملیات نظامی روسیه در سوریه، درگیری‌ها در شرق اوکراین رو به کاهش رفته و در ماه گذشته بنابر گزارش‌هایی که منتشر شده عملاً این درگیری‌ها متوقف شده. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از کیف جزئیات بیشتری رو در اختیارتون قرار میده.
روسیه میگوید عملیات نظامیش در سوریه محدود به حملات هوایی است. سه‌شنبه ولادیمیر کامودیف، رئیس کمیته دفاعی دوما، عملیات زمینی در سوریه را کاملا منتفی دانست و افزود که سازمانهای امنیتی اطلاعاتی روسیه از پیوستن شهروندان این کشور به یکی از طرفین درگیر در سوریه ممانعت میکنند. این در حالی است که روز قبل او به خبرنگاران گفته بود که روسیه برای تقویت نیروهای وفادار به بشار اسد میتواند گردانی داوطلب از میان کسانی که تجربه جنگ در شرق اوکراین را دارند تشکیل و حتی به این افراد روز $50 دستمزد دهد. کنستانتین رمچکوف، سردبیر روزنامه نزاویسیمایا گازیته میگوید که پس از شرق اوکراین، عملیات روسیه در سوریه هدف انسجام داخلی و افزایش حمایت مردمی از کرملین را دنبال میکند.
Тема Сирии, наше участие в этом конфликте очень нужны Путину для нового позиционирования в мире.
Путин مداخله در بحران سوریه نیاز دارد که در شرایط پیچیده پس از مناقشه اوکراین جایگاه روسیه در عرصه بین الملل را از نو تعریف کند و طوری از بحران اوکراین خارج شود که از دید طرفدارانش بازنده به نظر نرسد. در حالی که طرح کرملین برای ایجاد روسیه نو در شرق اوکراین شکست خورده، سوریه میدان جدید مقابله با غرب اعلام شده و امید پوتین این است که در افواه عمومی مداخله ما در شرق اوکراین به مرور به فراموشی سپرده شود.
مقامات روس تنها پس از الحاق کرمه به انجام عملیات نظامی در این شبه جزیره اوکراینی اذعان کردند و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که پیش از آن گفته بود نظامیان بدون نشان در کرمه داوطلبان محلی‌اند، متعقباً اعلام کرد که حتی به نیروهای هسته‌ای دستور داده بود به حالت آماده باش درآیند. اما مسکو همواره مداخله خود در شرق اوکراین را رد کرده. یک سال و نیم درگیری در شرق اوکراین بیش از 8000 قربانی بر جای گذاشته. اما از بهار گذشته شدت این درگیری ها رو به کاهش نهاده و بنابر گزارش ها روسیه از همان تاریخ ارسال نیرو و تسلیحات به سوریه را افزایش داد. اکنون گزارش ها حاکی است که در پی حملات هوایی روسیه، ارتش سوریه به همراهی سپاه پاسداران ایران و حزب الله لبنان در حال آماده سازی مقدمات حملات زمینی هستند. ولادیمیر خاروگوی، تحلیلگر سیاسی در کیف، میگوید که عملیات نظامی روسیه در سوریه و مداخله این کشور در شرق اوکراین دو موضوع مجاز است.
Те, що робить Росія сьогодні в Сирії, мені здається, це небезпечний розвиток подій. Я думаю, що в кращому випадку
Росія در سوریه بسیار خطرناک است و در بهترین شرایط مسکو می تواند برخی امتیازهای سیاسی را به دست آورد، اما در بدترین شرایط همچون شوروی در افغانستان گرفتار خواهد شد. البته مداخله روسیه در سوریه بیشباهت به رویکردش در شرق اوکراین نیست که هر بار می‌دید شبه نظامیان در آستانه شکست قرار گرفتند، نظامیان خود را برای کمکشان اعزام می‌کرد. کرملین اکنون در سوریه مشغول نجات اسد است، اما شرق اوکراین را نیز از یاد نبرده و در تلاش است طوری شرایط صلح را تعریف کند که دانباس تا ابد اهرم فشار بر کیف باشد. در این مقطع صرفاً شاهد پایان درگیری‌ها در اوکراین هستیم و هنوز باید دید پایان این بحران چگونه است.
سه‌شنبه مسائل سوریه و اوکراین از موضوعات محوری دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با کساوی بتل، نخست وزیر لوکسمبورگ در مسکو بود. بتل در آستانه این دیدار به روزنامه کامرسانت گفت که حتی در صورت همکاری روسیه و غرب در سوریه، مناقشه اوکراین این روابط را همچنان تیره خواهد کرد. روسیه از چهارشنبه گذشته حملات هوایی خود در سوریه را آغاز کرد و بر آن است که با دولت اسلامی و سایر تروریست ها می جنگد. اما آمریکا و متحدانش مسکو را متهم می کنند که تکنون بیشتر حملاتش بر علیه مخالفان میان روی اسد و غیر نظامیان بوده. آن رئیسکای رادیو فردا.
گزارش تازه منتشر شده ای می گوید که نیروگاه های هسته‌ای در سراسر جهان، حتی کشورهای پیشرفته، به شدت در خطر آلوده شدن به ویروس های مرتبط با خرابکاری قرار دارند. در چنین شرایطی کشورهای توسعه نیافته با چه وضعیتی روبرو هستند؟ مرداد قاسمفر به این موضوع پرداخته.
مرکز پژوهشی چتم هاوس در لندن در گزارشی که تهیه آن یک سال و نیم به طول انجامیده، میگوید نیروگاه‌های اتمی در سراسر دنیا فاقد آمادگی لازم برای مقابله با وضعیت اضطراری سایبری در مقیاس وسیع‌اند. این پژوهش که روز دوشنبه منتشر شده، سرمایه‌گذاری و آموزش ناکافی، کمبود استانداردهای نظارتی و استفاده فزاینده از سیستم‌های دیجیتال را از جمله دلایل این عدم آمادگی می‌داند. این گزارش میگوید این خطرات بالقوه در حالی است که نیروگاه‌های اتمی تازه دارند خود را برای واکنش‌های مناسب آماده می‌کنند. نصرت واحدی، استاد پیشین انرژی اتمی دانشگاه مونیخ ساکن آلمان، میگوید
این رو میشه با کار کامپیوتری سایبر تکنولوژی انجام داد، مشروط بر اینکه شما یه اطلاعات راجع به این داشته باشید که این کامپیوتر وقتی که میره بالا یا میاد پایین کجاها نقطه های حساس داره، وقت اونجاها رو بهش حمله بکنید. این اطلاعات نیاز به جاسوسی داره، این اطلاعات نیاز به این داره که کارخونه سازنده، چون کسان که از این تکنولوژی کامپیوتری در ریاکتور استفاده میکنن که اونا این نقاط رو نمیدونن، ولی اون کارخونه سازنده این نقاط رو میدونه و احیانا اگر جاسوسی صورت بگیره و در اون کارخانه هایی که این کار رو کردن این اطلاعات جمع آوری بشه، اون وقت 100% از طریق داشتن این اطلاعات خیلی ساده میشه ازش استفاده کرد.
حمله سایبری اتفاقی است که برای صنعت اتمی ایران در سال 2010 رخ داد. ویروس استاکسنت که با یک درایو قابل حمل کوچک وارد سیستم اتمی ایران شده بود، مشکلات قابل توجهی ایجاد کرد. نصرت واحدی، کارشناس اتمی:
در بوشهر مثلا هنوز برنامه هایی که به کار میره این حفاظت های لازم رو نداره. الان با وجود این که حتی البته شما وقتی برنامه رو تهیه میکنی در اون برنامه حفاظت هم میکنی تا اونجا که ممکنه جلوگیری میکنید که یک ویروس وارد بشه، جلوگیری میکنید که یک کسی دخالت بکنه در نتنز. اینها یک برنامه رو که قرار بود اضافه بشه به برنامه کار سنتروفوژ ها نو بکنه، اون برنامه رو این حافظه های قابل انتقال در اختیارشون بود، در اون دخالت کرده بودند و در نتیجه کسی هم نتونست بفهمین از کجا آمده بود.
مقامات ایران در آن زمان اعلام کردند که این حمله به وسیله اسرائیل و متحدانش یعنی آمریکا و قدرت های غربی انجام شده است و هدفش تضعیف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از طریق عملیات پنهانی بوده است. در آخرین مورد، معاون سازمان انرژی اتمی ایران در 8 شهریور ماه سال گذشته از شناسایی و جلوگیری از خرابکاری‌های سخت افزاری و نرم افزاری هسته‌ای خبر داد.
مرداد قاسم‌فر گزارش می‌داد.
سلام به کارمندان و شنوندگان
رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
برنامه صدای شما، صدای فردا رو میتونید امروز در همین مجله شامگاهی بشنوید، برنامه خودتون. اما اجازه بدید که از دنیای سیاست، اقتصاد و مسائل دیگه یه مقدار فاصله بگیریم و بپردازیم به ورزش. همراه بشیم با همکار ورزشی نویسمون فریبرز غریب.
برخی از خبرگزاری‌های ایران امروز از احتمال عدم پخش زنده مسابقه تیم ملی فوتبال این کشور مقابل عمان از سوی صدا و سیما خبر دادند. به نوشته خبر آنلاین، بدهی سنگین صدا و سیما به شبکه‌ها و شرکت‌های خارجی بر سر حق پخش بازی‌های مختلف ورزشی باعث شده تا مسابقه ایران و عمان احتمالاً پخش نشود. خبرگزاری تسنیم بدهی صدا و سیما را بیش از 50 میلیون دلار اعلام کرد. کاروان فوتبال ایران برای برگزاری چهارمین دیدار خود از سری مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا برابر عمان روز سه‌شنبه از اردوی تدارکاتی خود در دبی راهی مسقط شد. در جدول گروه چهارم انتخابی جام جهانی در آسیا، ایران و عمان هر دو با 7 امتیاز از 3 مسابقه اول و دومند. مسابقه ایران و عمان روز پنجشنبه 16 مهر ساعت 18 به وقت تهران با قضاوت والنتین کوالنکو داور ازبکستانی آغاز خواهد شد. رئیس سابق کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال بار دیگر ادعا کرد کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از یک شرکت تولید البسه ورزشی پول دریافت کرده است. علی اکبر محمدزاده دیشب در برنامه ورزشی 90 شبکه سوم سیما در این باره اظهار داشت
ایشون باید تابع این اسپانسر باشه، ولی فوق‌العاده بر این اومده از اسپانسر مسائل مالی رو تقاضا کرده و منجر به نتیجه و اخذ وجه شده.
کارلوس کیروش دیروز از اردوی دبی اعلام کرده بود در صورتی که مسئولان سابق کمیته اخلاق در مورد این اتهام عذرخواهی نکنند، بعد از بازگشت به ایران در یک مصاحبه مطبوعاتی دست به افشاگری خواهد زد. مراسم ترحیم هادی نوروزی کاپیتان فقید تیم فوتبال پرسپولیس ظهر امروز در مسجدی در تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی در این مراسم جمعیت زیادی از اهالی ورزش و چهره‌های سرشناسی از جمله علی پروین، احمد رضا عابدزاده و امیر قلعه‌نویی و همچنین محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران هم حضور داشتند. و به گزارش کانال اول تلویزیون دولتی آلمان کار پیوستن یورگن کلوپ سرمربی سابق تیم بورسیا دورتموند به لیورپول در حال نهایی شدن است و در صورت توافق طرفین قرارداد همکاری را تا پایان هفته جاری امضا می کند. باشگاه لیورپول یک شنبه گذشته براندن راجرز مربی خود را به دلیل کسب نتایج ضعیف از کار برکنار کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست. محمد زرقامی هستم و از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید. برنامه خودتون صدای شما صدای فردا در راهی که خواهید شنید در ادامه. اما پیش از هر چیز اجازه بدید یک بار دیگه به سراغ هانا کاویانی بریم و ببینیم که تا این لحظه چه اتفاقاتی در دنیای امروز ما رخ داده.
با سلام مجدد. طرح اجرای برجام قرار است روز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شود. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران روز سه شنبه با اعلام این خبر تصمیم نمایندگان مجلس را در این باره تصمیمی تاریخی توصیف کرد. کلیت طرح یک فوریتی اجرای برجام روز دوشنبه در دو کمیسیون امنیت ملی و انرژی مجلس به تصویب رسید. حسن قشقاوی معاون کنسولی وزیر امور خارجه ایران میگوید با گذشت زمان امید به زنده بودن زائران مفقود شده ایرانی در منا کمتر می شود. او روز سه‌شنبه در این باره گفت مفقود شدگان حادثه منا ممکن است در میان کشته شدگان یا مجروحان در بیمارستان های عربستان سعودی باشند و وزارت خارجه ایران با جدیت تمام پیگیر وضعیت این افراد است. به گزارش خبرگزاری مهر حسن قشقاوی همچنین احتمال در بازداشت بودن برخی از مفقود شدگان این حادثه را مطرح کرد. غضنفر رکن‌آبادی سفیر سابق ایران در لبنان از جمله 116 ایرانی مفقود شده در این حادثه است. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی با رأی موافق 175 تن از نمایندگان مجلس در سمت خود ابقا شد. جلسه استیضاح آقای آخوندی روز سه‌شنبه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول و مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران و چند تن از وزیران دولت روحانی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. ینس ستولتنبرگ دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید هواپیماهای روسیه طی روزهای گذشته دوبار حریم هوایی ترکیه را نقض کردند و این موارد تصادفی به نظر نمی رسد. به گزارش اسوسییتد پرس دبیر کل ناتو روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در بروکسل این اقدام روسیه را غیر قابل قبول توصیف کرد. مسکو اعلام کرد نقض حریم هوایی ترکیه غیر عمدی بوده است. دونالد تاسک رئیس شورای اروپا میگوید ترکیه نسبت به احتمال مهاجرت میلیون‌ها شهروند سوریه دیگر به اروپا هشدار داده است. دونالد تاسک رئیس روز سه‌شنبه به قانونگذاران اتحادیه اروپا در استراسبورگ گفت امروز میلیون‌ها پناهجو و مهاجر بالقوه در رویای رسیدن به اروپا هستند و کشورهای دیگر نیز قصد ندارند در این زمینه به ما کمک کنند. او بر لزوم مدیریت بهتر مرزهای کشورهای اروپایی و ترکیه تاکید کرد. گروه حکومت اسلامی مسئولیت حملات انتحاری در بندر عدن در جنوب یمن را بر عهده گرفت. هتل القصر محل اقامت خالد بها نخست وزیر دولت تحت ریاست عبدالربه منصور هادی در بندر عدن روز سه‌شنبه هدف حمله قرار گرفت. این حملات تعدادی کشته و مجروح بر جای گذاشته، اما خالد بها و دیگر مقام‌های دولتی آسیبی ندیدند. و علی جلیلیان فرمانده نیروی انتظامی ایران شهر از کشته شدن یک مامور پلیس و یک معلم به دست افرادی که آنان را اشرار نامید خبر داد. وی روز سه‌شنبه در این باره گفت سرنشینان یک خودروی پژو شامگاه دوشنبه با نزدیک شدن به خودروی گشت کلانتری در جاده کمربندی مکران ماموران گشت کلانتری را به رگبار بستند. به گفته فرماندار نیروی انتظامی ایران شهر، گروهبان یکم حسین علی صبحانیان و یک معلم به نام پرویز روشناب که در زمان تیراندازی در صف پمپ بنزین بودند در این حادثه کشته شدند. محمد،
سپاسگزارم هانا کاویانی که خبرها رو با آگاهیتون رسوند. اما در اینجا همونطوری که وعده دادم پیش از این هم نوبت میرسه به برنامه صدای شما صدای فردا که برنامه خودتونه و تا لحظاتی دیگر اون رو خواهید شنید. از طریق info@radiofarda.com هم میتونید نظراتتون رو با ما در 24 ساعت شبانه روز در میون بذارید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرید پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و توضیحات بیشتری درباره کانال رسمی رادیو فردا در تلگرام و داستان پناهجویی فرشاد که اهل آبادان هست و به گفته خودش برای زندگی بهتر و آزادی ایران رو به قصد استرالیا ترک میکنه و ماننده همیشه نظرها و پیامهای شما رو هم مطرح خواهم کرد.
صدای شما صدای فرداست.
با هم به صدای تعدادی از شما شنوندگان گرامی گوش کنیم که برای شنیدن و دریافت برنامه‌های ما با مشکلاتی مواجه بودند.
48 ساعت است که صدای شما در قزوین شنیده نمی‌شود.
از ساعت 9:30 در صبح تا ساعت 8 شب به هیچ وجه من الوجود روی هیچ کدوم از امواج کوتاه صدای شما شنیده نمیشه.
ایستگاه زمستانی تان فکر کنم شروع شده، اینا رو لطفاً تو رادیو اعلام بکنید.
ضمن تشکر از این شنوندگان، ما این موضوع رو با بخش فنی رادیو در میون گذاشتیم و اونها به این مسئله رسیدگی خواهند کرد. اگر شما هم برای دریافت برنامه‌های ما با مشکلاتی مواجه هستید، با ما تماس بگیرید و بگید که از چه طریقی ما رو دنبال می‌کنید. از طریق امواج رادیویی و یا ماهواره، در کدام شهر و کشور زندگی می‌کنید و در چه موقع از روز یا شب با این مشکل مواجه هستید. و در جواب شنونده آخر هم باید بگم که هنوز امواج رادیویی تابستانی ما تغییری نکرده و به زودی امواج رادیویی زمستانی ما در دسترس شما خواهند بود که در برنامه‌های هفته آینده اطلاعات مربوط به این امواج رو در اختیارتون قرار خواهیم داد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
در برنامه امروز داستان پناهجویی فرشاد رو خواهید شنید. فرشاد که اهل آبادان هست، به گفته خودش برای زندگی بهتر و آزادی ایران رو به قصد استرالیا ترک میکنه.
من فرشاد احمدی هستم. قبلا در آبادان مغازه پوشاک زنانه داشتم و همینطور تصمیم گرفتم که به کشور استرالیا مهاجرت کنم. دلیل یه زندگی بهتر، آزادی خوب و اینکه زندگی عوض شد، چون واقعا شرط سختی توی ایران داشتم. قبل از اینکه بخوام بیام به استرالیا میخواستم برم هلند ولی متاسفانه نشد. من از ایران با پرواز رفتم به امارات دبی، از دبی رفتم به جاکارتا اندونزی. مدت 3 ماه بود که در اندونزی بودم سری اول که متاسفانه قاچاقبر پول منو خورد. یه سری برگشتم ایران، از دوباره پول جور کردم اومدم اندونزی و بعد از طریق قایق اومدم به کریسمس آیلند و بعد به استرالیا منتقل شدم و مدت 3 ماه بود در کمپ کریسمس آیلند بودم و کمپ داروین. الان حدود 4 سال در کشور استرالیا در شهر سیدنی هستم، متاسفانه با یک ویزای بیجینگ ویزا از نوع A و هیچ گونه جوابی هنوز نگرفتم و یک کارت مدیکر دارم. بعد از 4 سال نه دادگاهی شدم نه اینترویو شدم. واقعا کلمه پناهجو یه کلمه خیلی سختیه. واقعا به اون کشوری که ما پناه آوردیم ما از اونا کمک میخوایم، حمایت میخوایم، ولی متاسفانه تو این کشور استرالیا شهر سیدنی هیچ گونه اقداماتی واسه پناهجوها شامل نیستن. اینجا هیچ گونه اجازه درس خوندن نداریم به جز فقط بچه های سن 9 سال تا مثلا 12-13-14 سال. فقط یک کارت مدیکر و همین با حقوق به قول معروف ستلینگ 2 هفته 550 دلار. و واقعا زندگی اینجا خیلی سخته، همه چی گرون هستش، کرایه ها خیلی گرونه و واقعا زندگی کردن با این حقوقی که دولت به پناهجو میده خیلی سخته. اگر من بعد 4 سال برگردم به کشورم ایران، نمیدونم با پلیس ایران و دولت ایران چه مشکلی واسه من پیش میاد و آیا من نمیگم زندان میرم ولی کجا میرم معلوم نیست، ولی دچار افسردگی و بیماری روحی میگیرم. یعنی این که به قول معروف شرایط خیلی سختی واسه من به وجود میاد. یعنی این که باید زندگیمو از صفر شروع کنم، منی که 28 سالم هست، واقعا واسه من 4 سال موندن در استرالیا بخوام برگردم به کشورم ایران واقعا خیلی سخته، نمیتونم.
در برنامه هفته آینده شنونده داستان دیگری خواهید بود.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. مانند همیشه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیو است. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و درود و سلام بر شنوندگان رادیو فردا در گوش و کنار ایران و خارج از ایران. خبرها و گزارش ها مربوط به حادثه حج که صدها قربانی ایرانی هم داشت جز پربیننده ترین خبرهای ما بود و کامنت های زیادی به خود گرفت. از دیگر خبرهای پربیننده باید از خبر درگذشت هادی نوروزی، کاپیتان سرخپوشان یا تیم پرسپولیس تهران نام ببریم. آغاز محاکمه بابک زنجانی که به فساد و پولشویی میلیاردی متهم شده از جمله دیگه گزارش‌ها و خبرهای پربیننده ما بود.
فرد اگر موافق باشی به تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان ما در همین رابطه گوش کنیم.
بابک زنجانی یک موره سوختن که اینا دارن از استفاده میکنن که اعدامش کنن و کار تموم کنن که اسم کس دیگه نیاد.
اگر قرار بود این آقا محاکمه عادلانه بشه و به سزای اعمالش برسه این همه محاکمهشو طول نمیدادن.
حدود 2 هفته پیش ما مطلبی منتشر کردیم در مورد آغاز ثبت نام برای گرین کارت که حدود 250 کامنت دریافت کردیم و سوالات متعددی کاربران مطرح کردند. این هفته نیز یک ویدیو که توسط سفارت مجازی آمریکا تهیه شده و در اون به پرسش‌های متعددی در مورد ثبت نام گرین کارت آمریکا پاسخ داده شده رو منتشر کردیم و ما سعی میکنیم سوالایی هم که شما پرسیدین و بی پاسخ تا کنون مونده در این برنامه پاسخ بدیم و در سایت رادیو فردا منتشر کنیم. مطالب متعدد و گوناگونی مانند کم آبی و اینکه آیا شیرین کردن آب به صرف است، مطلبی داریم از شاهین بشیری، مطلب دیگه ای هست از محمد زرقامی در مورد بنیانگذار انتشارات امیرکبیر و همینطور مطلبی از فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا و استاد اقتصاد در پاریس در مورد نامه 4 وزیر به رئیس جمهور ایران آقای حسن روحانی که هشدار دادند که رکود اقتصادی کنونی ممکنه به بحران تبدیل شه. در هفته‌های گذشته پناهجویان و پناهنده‌های ایرانی با رادیو فردا تماس گرفتند و داستان پناهندگی و پناهجویی خودشون رو با ما در میون گذاشتند. ما تعدادی از این مطالب رو منتشر کردیم که مورد توجه کاربران ما قرار گرفته. لطفاً باز اگر داستانی دارید، اگر عکس یا فیلمی دارید که به نظرتون جالبه که ما میتونیم با دیگر کاربران به اشتراک بگذاریم، به info@radiofarda.com بفرستید.
همینطور از طریق تلگرام میتونید عکس ها، فیلم ها و مطالبتون رو بفرستید. شماره تماس ما 20420-725-970-30 و میتونید مطالب و خبرهای ما رو در کانال ما در تلگرام هم دنبال کنید. telegram.me/radiofarda. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. من آزاده توکلی
و من فرید پتروسیان،
تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.
خدا نگهدار.